وقتی که نمیتونی یه باغ آباد تو شهر خودت پیدا کنی، ولی سر هر کوچه که نگاه میکنی یه مسجد میبینی، بدون که توی یک کشور اسلامی هستی. وقتی میبینی که مردم با همه ظواهر و دنگ و فنگ مدرنشون هنوز در قرون گذشته زندگی میکنند، تعجب نکن، بدون که توی یک کشور اسلامی هستی. وقتی میبینی که دین روی علوم کنترل داره، مطمئن باش که توی کشور اسلامی هستی. وقتی میبینی آخوندا بهشون میگن عالم و دانشمند، شگفت زده نشو، تو توی یک کشور اسلامی هستی. وقتی میبینی که حاکم کشور تبدیل شده به رهبری خدامانند که هیچ وقت از مسند قدرت پایین نمیاد و هیچ کس هم حق نداره ازش انتقاد کنه، دلخور نشو، تو توی یک کشور اسلامی هستی. وقتی که میبینی عده زیادی بندگی رو به آزادی ترجیح میدن، دلت نسوزه، تو توی یک کشور اسلامی هستی. وقتی میشنوی که آخوندا میگن دموکراسی کفره، ولی از هر فرصتی که دموکراسی فراهم کنه استفاده میکنن تا قدرت و مقام بالاتری رو قبضه کنن، تعجب نکن، تو توی یک کشور اسلامی هستی. وقتی میبینی یک زن نصف یک مرد ارزش داره یا حتی کمتر، مبهوت نشو، تو توی یک کشور اسلامی هستی. وقتی ترس و وحشت مدام در عمق چشمای مردم لونه کرده، خیال تخت باشه، راحت باش، تو توی یک کشور اسلامی هستی. به تنهایی گرفتارند مشتی بی پناه اینجا، مسافرخانه رنج است یا تبعیدگاه اینجا. قرض رنجیدن ما بود از دنیا که حاصل شد. مکن ای زندگی عمر مرا دیگر تباه اینجا. برای چرخش این آسیا به کهنه دلسنگ، به خون خیش می غلطند خلقی بی گناه اینجا. نشان خانه ما را در این صحرای سردرگم بپرس از کاروانهایی که گم کردند راه اینجا. اگر شادی سراغ از ما بگیرد، جای حیرت نیست، نشان می جوید از من تا نیاید اشتباه اینجا. تو زیبایی و زیبایی در اینجا کم گناهی نیست. هزاران سنگ خواهد خورد در مرداب ماه اینجا. اگرچه مردم وانمود میکنن که به حق احترام میذارن، اما در واقعیت در برابر هیچ چیز غیر از زور سر فرود نمیارن. هیچ چیز. 25 نوامبر 2021 چهارم آذر 2580 در ایران 5 آذر آرتین پرتوبیان هستم بولدوزر ایرانی ارادتمند شما خوش آمد میگم بهتون در هر کجایی که هستید امیدوارم خوب باشید هپی تنکسگیوینگ به شنونده‌هامون در آمریکا و اونایی که حالا بوغلمونی درست میکنن واقعا چجوری بوغلمون درست میکنید اصلا بلدید بوغلمون درست کردن مگه الکیه حالا اونایی که امروز برنامه رو گوش نمیدن مثلا رفتن بوغلمون بخورن من به برای که کونه اونا بسوزه الان به شماهایی که بوغلمون بعدن میخواید درست کنید بخورید یاد میدم که چجوری این کارو انجام بدید خب خوبه؟ نه واقعا خوشحالید؟ آره ببینید نکته اساسی داره بوغلمون اینه که ما میخواییم پوست این بوغلمون چی باشه؟ خیلی خیلی قشنگ برشته بشه و توش آبدار باشه خشک نشه برو قلم کاغذ بیار برو برو تا بهت یاد بدم خب اول از همه بهتون بگم که قرمون شکل ماهت برم این کارو با مرغ هم شما میتونی انجام بدی یعنی مرغ هم که میخوای درست کنی از این روش میتونی استفاده کنی اول از همه اینو میاری قشنگ این بچه رو میخوابونی اینو قشنگ با حوله یا با هر دستمالی چیزی خشکش میکنی اولا که شما وقتی میخوای بوغلمون درست کنی بعد از 9 روز قبل کارو شروع بکنی چرا 9 روز برای اینکه 5 6 روز فقط طول میکشه که این یخش واسه چون اینو به شما یخ زده میدن شما 5-6 روز فقط طول میکشه که یخ اینو باز کنید بعد یعنی دیگه از اول هفته باید شروع کنید از شنبه باید شروع بکنید که جمعه اینو بپزید بعد که گذاشتید یخش باز شد میارید قشنگ خشکش میکنید دست میکنید توی تهش گردنشو در میارید از جلوش هم یه کیسه در میاد که توش نمیدونم دل و قلبه و این چیزاشه حواستون باشه با اون کیسه نپزید بعد یه عملی هست در آشپزی بهش میگن برای کردن فکر کنم خیلیتون شنیده باشید این نمک های کوشر هست که یه مقداری دونه هاش درشتر از نمک های معمولیه درسته اینو روی ظرفی میذارید که مثلا مثل آبکش باشه ولی زیرش یه کاسه میذارید که اگر آبی چیزی از این ریخ پایین یا یه سینی میذارید که توی یخچالتون نریزه. تمام بدنه این رو با 2-3 قاشق نمک کوشر که دونه های کلوفتی داره آره مرغ هم میتونید این کار بکنید. قشنگ اینو میمالید. این 2 روز قبل از اینی که بخواید بپزید. قشنگ نمک به بدنش میمالید میذاریدش توی این سینی که زیرش سبده که آبش نریزه توی یخچال 2 روز میذاریدش توی یخچال روش هم نمیپوشونید همینجوری وقتی اینو میارید بیرون یه قسمتای از پوست این قهوه‌ای میشه آبش رو از دست میده یه قسمتای از پوستش تیره میشه اصلا نترسید این بهترین حالتی که ممکنه برای بوغلمون اتفاق بیفته خیلی خوب حالا بوغلمونتون رو دمرو کنید موقع پختن اول دوباره روش خوش کنید که مطمئن بشید آبی چیزی روش نباشه این بوغلمون رو دمرو کنید اینایی که هستن نمیدونم بوغلمون رو میخوابون و چیز درسته میذارن اینا، این لوس بازی ها رو بذارید کنار، ما میخوایم بوقلمون اون همه جاش برشته بشه. خب با مرغ هم همین کار میتونید بکنید. این بوقلمون رو برمیگردونید رو سینهش، پشت بوقلمون یه خطه که این خط در حقیقت ستون فقراتشه. یه قیچی کلوف برمیدارید، این قیچی آشپزخونه هستش، از دو طرف این ستون فقرات اینو قیچی میکنید. اوکی؟ ستون فقراتش رو از دو طرف قیچی میکنی، یه نوار مانند در میاد که از اون میتونید تو پختن برای گریویتون و اینا استفاده کنید، بذارید توی آب بجوشه باش گریوی درست کنید. این پس الان وسطش باز شد، اینو دوباره برش میگردید اون قسمتی وسط باز شد، یکم لاشو باز میکنید از بالا با تو دستتون انگار که میخواید به یکی رو قفسه سینش فشار میارید که نفسش رو جا بیارید، یه فشار میدید این میگه تق، این عین گوه و میره این وسط مثل یه ورقه کاغذ، یعنی یه ورقه میشه، روناش دو طرف، بالاش دو طرف، بالاش یه ذره بیرونه، اینا رو تا کنید بذارید لای بدنش که بالاش ول نشه. حالا خیلی راحت و زیبا یه مقدار روغن آووکادو یا روغن زیتون یا چیزی روش آروم میمالید، خیلی کم، یه مقدار ادویه هایی که دوست دارید رو قاطی میکنید با فلفل آردی، نمک زدید بهش، دیگه نمک اونقدر نزنید، خیلی کم نمک بهش زدید، بعد فقط فلفل و ارزم به حضور شما از این تایم و هرچی که ادویه های عطری که دوست دارید بهش بزنید و بزنید روش، خیلی نازک پوستش، اینو میذارید توی فر 350 درجه، البته میتونید 450 درجه هم بذارید، 420 درجه هم بذارید، خب 420 درجه هم بذارید، تقریبا دو ساعت و نیم بیشتر طول نمیکشه تا سه ساعت. اگر در باز کردید دیدید یه قسمتایی داره بیشتر پوستش میسوزه، روی اون تیکه رو یه تیکه آلومینیوم رو بردارید تا بکنید، خب یه تیکه آلومینیوم رو بردارید تا بکنید، اون قسمتی که داره بیشتر سرخ میشه رو آلومینیوم بذارید. در ضمن اینو که دارید میذارید روی همون ورقه‌ای بذارید که، یعنی روی اون صفحه‌ای بذارید که مثل سبد میمونه فلزیه، و از زیرش هم یه سینی بذارید که این آبی که ازش جمع میشه شما بعدا میتونید برای گریوی استفاده کنید. به این روش رو 420 هم میتونید بذارید، آره به این روش، این آره پودر پاپریکا هرچی که خودتون میخواین دیگه، هر کسی جور خودشو درست میکنه، میذارید قشنگ هر جاش دیدین که داره میسوزه بلافاصله یه تیکه آلومینیوم رو گوله کنید صاف، یه فاصله مثلا لایه یک سانتی دو سانتی درست کنید بذارید رو اون تیکه که اونجا حرارت مستقیم بهش نخوره که بیشتر بسوزه، ولی معمولا تو این روش خیلی بوقلمونتون یک دست میشه، به سادگی همه تیکه‌هاش جدا میشه، میذارید توی چیز ظرف برای عزیزانتون چیز میکنید. با مرغ هم همین کارو میتونید انجام بدید، یعنی مرغو بردارید نمک بزنید برایش بکنید قبلش، بشن آبشو بکشید، بعدم برید کارهای دیگرشو انجام بدید. امیدوارم که اونایی که امروز نشستن بوقلمون دارن میخورن بوقلمونشون خوب شده باشه، ولی من مطمئنم که شما فقط میتونید الان بوقلمونای خوشمزه و خوبی درست کنید چون من بهتون یاد دادم، یعنی اصلا شک نکنید. خب اینم که گفتیم و حالا بریم سراغ برنامه خودمون. در این برنامه امروز من شنیدم که اینا اومدن حمله کردن به این بچه هایی که اونجا بودن در جلوی چیز اسمش چیه؟ زاینده رود بودن، مثل این شب رفتن آتیششون زدن چادراشون و بعد اون وقت اونا بلند شدن و یه دیوشو گفتم برید، و بعد اینا اومدن گفتم آقا ما نیرو انتظامی نبوده که، این نیرو انتظامی نبوده، یه سری آدمای اوباش بودن اینا رو آتیش زدن، نیرو انتظامی نبوده. حالا داریم میبینیم همشون لباس نیرو انتظامی تنشونه ها، از که تا حالا لباس رسمی اوباش لباس نیرو انتظامی شده. اما خب یه سری از این کشاورزا هم گویا قبلش توافق کرده بودن دیگه، و چون توافق کرده بودن نیروی انتظامی هم گفته بلنشین جمع کنید یه توافق کردید. ببینید
درخواست های نهگانه مردم و کشاورزان برای احیای زاینده رود توسط مسئولین و سنف کشاورزی در استان و تهران در حال پیگیری می باشد و انشاءالله نتایج آن در اولین فرصت و مرحله به مرحله از طریق صدا و
مرحله به مرحله
شورای میراب ها
شورای میراب های
خب گوش کنید دوستان، وقتی میگن بهشون در اولین فرصت یعنی برید دنبال نخودسی ها، یعنی اولین فرصت معلوم است که سرشون رو کلا گذاشتن، حالا یا به اینایی که رفتن اونجا باشون صحبت کنن یه پولی گذاشتن جیبشون و گفتن همینو امضا کنید برید شما هم برید این پولا رو بخورید حال کنید، خب یا اینکه بالاخره این خنگا رو گیر آوردن بهشون گفتن اینجوری. و اینا واقعا باید چقدر یا ساده باشن یا ابلهن که هنوز فکر میکنن که آخوند برای اینا میخواد کاری انجام بده. یعنی واقعا من متاسفم که همچین فکر میکنم. البته شنیدم که فردا دوباره قراره بیان بیرون در اصفهان، حالا ببینیم تا فردا چه اتفاقی میفته، پشت سرشون حرف ناجور نزنیم که بعد بگن آرتین تو چرا با زر زدی.
سخنگوی شورای میراب ها
شورای میراب های شرق و غرب اصفهان بعد از جلسات متعدد با حضور نمایندگان کشاورزان، اصناف، مسئولان استانی، علما و امام جمعه اصفهان در نهایت با ذکر چهار شرط، خبر از برچیده شدن چادرها و پایان تحصن از بستر زاینده رود دادند.
تشکر میکنم از صداسیمای اصفهان که این چند روز زحمت کشیدن و خبرها رو پوشش دادن. همطور که تو خبرها رو پخش کردین لطف داشتین
ماید.
چند روز گذشته جلسات متعددی گذاشته شد و استاندار محترم هم لطف کردن مسببهی گرفتین، یک مسببهی هفت بندی که بنداش تو همین بیانیه شماره 4 خونده شد. این انشالله امیدوارم که به زودی مصوبات اجرا بشه.
انشالله
استاندار محترم خیلی تاکید دارن که خیلی زود، یعنی همین شنبه این مصوبات اجرا بشه. مصوبات استانی، مصوبات ملیش در بخش ملی هم خودی آقای مرتضوی دکتر مرتضوی خیلی اصرار بند داشتن که انشالله به زودی پیگیری کنن و هر 15 روز یک بار
بله.
گزارشش را بدن به کشاورزان محترم.
میگن آب داره میاد.
هر دونم خدمتتون که کشاورزان اگه یه وقت خدایی نکرده امروز یه تنشایی هم بینی بعضی از کشاورزان پیش اومد، دلیلش این بود که مصوبات گذشته اجرا نشده بود.
بله.
بحث بی اعتمادی بود و اینا اکثرا معتقدن که به دولت جدید به استاندار جدید.
آره یه عده‌شون موندن اونجا گفتن بابا چی رفتین اینو امضا کردید؟ چی هستین که امضا کردید؟ اینا که جواب گو نیستن که، مسخره کردین، ما نمیریم از اینجا. بعد اینا هم نیروی انتظامی اومد گفت آ امضا کردید دیگه برین دیگه. گفت نمیریم، چی میگوی؟ آتیشت میزنم. آتیش زدن پدرشون اونو. او باش البته.
حدید باید وقت داده بشه و اعتماد کرد که انشالله این مصوبات اجرایی بشه.
انشالله.
به نوبه خودم از همه تشکر.
به حول قوه الهی.
محترم.
بله.
از آقای حضرت آیت الله.
مگه حضرت آیت الله فلانی و فلانی و فلانی و آیت الله کلوفتا اینا مگه چیکار میکنن؟ میرن آب باز میکنن. آب الان یه جا جمع شده. شما باید برید اینا رو مثلا باز کنید این بیاد. آبا الان از کجا میخواییم بیارین که تونستین توافق بکنید؟ چرا خب همین الان نمیاریدش؟ آهان اشاره میکنن آب نمیدونه چی بپوشه.
مختبی هم تشکر میکنم که ورود پیدا کردن تو این قضایات و انشالله که امیدواریم که امشب دیگه به ختم به خیر بشه ده همه چی به خوبی و به خوشی بگذره.
نماینده شورای میرابداران اصفهان بعد از این و صبح چهارشنبه بندهای توافق صورت گرفته را در بستر زاینده رود و در جمع کشاورزان قرائت کرد و خبر از پای
بابا اینا خودشون دارن میگن بستر و بعد آبشون رو میخوان بیارن، اینا معلومه دارن اونجا سکس میکنن یا دارن مبارزه میکنن؟ من نمیفهمم. بستر
دان تحصن و برچیدن چادرها داد تا هرچه زودتر پیگیری مصوبات و توافقات صورت گرفته در قالب برنامه اجرایی آغاز شود. چهارشنبه بخش زیادی از کشاورزان بستر زاینده رود را ترک کردند، اما برخی کشاورزان حاضر نشدند با شورای میرابداران و توافق صورت گرفته همراهی کنند و دیشب پای نیروی انتظامی هم به ماجرا باز شد. پیش از دخالت پلیس
گفتین که اراذل اوباش بودن که
آتش زده شد. در این زمینه 15 نفر بازداشت شدند.
میگه در قبل از اینکه پلیس بیاد آتیش گرفت، یعنی چادره تا دید پلیس داره میاد انقدر ناراحت شد آتیش گرفت. خب آتیش گرفت خودش،
دو چادر خالی آتش زده شد. در این زمینه 15 نفر بازداشت شدند،
از نیروی انتظامی یا از مردم که آتش زدن. در حال هر 15 روز یه بار میان بهشون میگن دستتون رو بگیرین زیرش الان دارت میاد، یه ذره صبر کنین الان دارت میاد. علما و آیت الکلفتا همه نشستن دارن دعا میکنن الان که الان است که آبش بیاد را بیفته تمامی اصفهان رو آپر آب بکنه، انقدر خوب است. تا حالا زاینده رود اینقدر آب توش نبوده است، یعنی ها خیلی قرار آب بفرستیم توش، چون نشسته این جلسه کرده ایم همه به توافق رسیده ایم که شما را یکی دو سال دیگه بذاریم اتون سری کار ببخشید در اسرع وقت بهتون خبر بدیم. آره یه همچین برنامه هایی داریم براتون، برادون دو دو دون. آقا یه خبر خوش بهتون بدم، سرومسازی رازی واکسن جدید درست کرده که نفس بد بکشی، واکسن تنفسی.
اولین ویژگی که خیلی مهم هست به نظرم تزریقی و استنشاقی بودنش هست، اینکه پروتئین نو ترکیب هست، باز واکسن‌های دیگه‌ای تو دنیا هم هست که داخل ایران هم هست که همچین خصوصیتی رو دارن. یه ویژگی دیگه‌اش که باز من فکر کنم خیلی مهم هست بحث
مرگ و میر،
بحث این هست که ببینین دانش فنی 100 درصد مال راضیه،
خود راضی اینو درست کرده، دانش فنی مال خود راضیه.
اینم که بحث مهمیه، هم
ایرانیه کاملا ایرانی.
بله کاملا ایرانی. مال ایرانیان. ببین تو بحث آنتیبادی
مگه جنسای ایرانی رو مثلا سر دست میبرن همه رو؟ یعنی واقعا من یادم مثلا یارو چیز می آورد، کاپشن می آورد، میگفت این کاپشن ایتالیاییه این ایرانیه. ما بلافاصله میگفتیم آخ ایرانی رو بزید دمت گرم، فقط دوختو ببین چقدر قشنگ، چقدر زیب پای قشنگی هم توش گذاشته، اصلا کیفیت مرگ نداشت کاپشنه. واسه همین همه اراذل اوباش اون زمان اوورکوت آمریکایی میپوشیدن، البته ایرانی آمریکایی. خب
خونسا کننده بالای 80 درصد بودیم، دو بحث ایمنی سلولار بالای 75 درصد.
به به دیگه حل است دیگه، اون وقت که داره آبشون میاد خدا رو شکر، این ورم که برای کسایی که از سوزن میترسن آمپولی درست کردن که آمپولم خود اصلا مال راضی است، ایرانی ایرانی خوب چقدر عالی است، یعنی همه راضی هست، خود راضی هم راضی است که این واکسن الان درست شده است و دارن این کار انجام میدن. از اتاق فرمان یه چیزی برای من فرستادن، میگن که اینو پخشش کن ببین این چی میگه. باشه پخشش کنیم ببینیم چی میگه.
سلام عرض ادب و ارادت، واحد خبری مرکز صدا و سیمای استان یزد در پیج اینستاگرامش ویدئویی رو منتشر کرد، صحبت‌های یکی از نمایندگان استان یزد که ظاهرا رئیس مجمع نمایندگان هست در یک برنامه خبریشون که نمک رو زخم 21 ساله استان اصفهان ریخت و خوشبختانه ما رو بیدار کرد و چرکایی که توی این زخم بود و بیرون ریخت. بریم این ویدیو رو ببینیم در خدمتتون هست.
ما از این اقداماتی که در استان همسایه انجام میشه واقعا شرمنده مردم هستیم.
این تعرضه رو که الان فکر میکنم اونجوری که من خودم حساب کتابش رو دستم هست نزدیک به 50 یا حالا 50 رد کردیم یا 46 هفته، یعنی بله. یه اتفاقی که اصلا حل نمیشه. حالا و یه مطالبه مردم
فرمودی تعرض، من خیلی تعجب میکنم که واژه تعرض از دهان مبارک شما داره خارج میشه. مگه شما با این واژه آشنایی هم داری؟ ولی واقعا برام جای تعجب داره. اصفهانی ها اومدن شکایت کردن بابت خط انتقال لوله اصفهان به یزد
در استان همسایه انجام میشه. واقعا شرمنده مردم هستیم.
این تعرضه رو که الان فکر میکنم اونجوری که من خودم حساب کتابش رو دستم هست نزدیک به 50 یا حالا 50 رد کردیم یا 46 هفته، یعنی بله. یه اتفاقی که اصلا حل نمیشه. حالا و یه مطالبه مردم
فرمودی تعرض، من خیلی تعجب میکنم که واژه تعرض از دهان مبارک شما داره خارج میشه. مگه شما با این واژه آشنایی هم دارید؟ بنده تایید یا رد نمی کنم اتفاقی که افتاده رو، ولی واقعا برام جای تعجب داره. اصفهانی ها اومدن شکایت کردن بابت خط انتقال لوله اصفهان به یزد و کار دیوان عدالت کشید. در اونجا 9 رای از 15 رای رد کرده این طرح رو. من نمیدونیم چی شد که وزارت نیرویی که به تملک استان همسایه در اومده چطور تونست این طرح رو اجرا بکنه. گفته میشه اگه میخواین موضوعی توی ذهن افراد بمونه به صورت قصه واسهشون تعریف بکنید. یکی بود یکی نبود، یه رئیس جمهور داشت ایران به اسم هاشمی رفسنجانی، اومدن پیش هاشمی رفسنجانی و گفتن یه طرحی داریم واسه یه خط انتقال آب از اصفهان به یزد، و اگه میتونین جایگزین برای اون بگذارید اشکالی نداره آب را انتقال بدید. این کار پس انجام نشد چون که نتونستن جایگزینی براش بگذارن. گذشته گذشته اینکه یک فرد منفعت طلبی که از قضا همشهری همین شهری شد که آب به اون انتقال پیدا کرد شد رئیس جمهور ایران و بدون اینکه آبی جایگزین بکنه برای انتقال به همین شهر همسایه یزد اومد این انتقال رو انجام داد. حالا سوال بنده اینه، آیا تعرض به اصفهان انجام شده یا تعرض به شهر یزد انجام شده؟ حالا نکته اینجاست که سال 78 این انتقال انجام شد و سال 79 اولین خشکی این زاینده رود اتفاق افتاد. سوال بنده اینه، آیا تعرض به اصفهان انجام شده یا تعرض به شهر یزد؟ شما پاسخ بدید.
بودجه پول مردم یزد هم دوباره تعمیر میشه، یعنی چیزی نیست که بگیم وزارت نیرو میاد پول میده.
فرمودید که با بودجه مردم داره این کارها انجام میشه و این تعمیراتی که پس از هر تخریب داره اتفاق میفته. پس این نشون میده که شما حلال و حرام رو متوجه میشید. اولین کاری که براتون توصیه میکنم اینه که برید تفاوت حق بابه و سهم بابه رو مطالعه بکنید. و نکته دومی که به شما توصیه میکنم اینه که ادامه این ویدیو رو حتما تماشا بکنید. درد و دل حق بابه دار اصفهانه.
نمیخواد زحمت بکشن بندر برای ما آب بیارن، لطف کنن، بزرگواری کنن، حق بابه ما رو از همین
این همونه توی شرجی توی گرماست. به جان خودم این توی شرجی توی گرماست. صدا رو نگاه کنی، حاضرم شرط ببندم. ببین
من عزیزم خوبی؟ خوبی امید جان، سلامتی، خسته نباشی دیگه. نبریم مثل جای دیروزی ها توی گرما توی شرجی یه خونه کسی پر خاک. تو فکر کردی من هر جایی میرم سکس میکنم؟ آقا امید دست در نکنه که اینجوری فکر کردی. نه به خدا من هر جایی نمیرم. من عزیزم خوبی؟ خوبی امید جان، دست در نکنه که اینجوری فکر کردی. نه به خدا من هر جایی نمیرم. بهت گفتم خودم تو جریمه خیلی وقت هم دیگر میشناسیم، خیلی وقت با همیم، باید منو خوب بشناسی دیگه. من هر جایی نمیرم، تو هوای گرما تو این شرجی یه جای کثیف، نه آبی نه چیزی دیگه، اینجور جاها منو نبرید.
ببین حالا این خانومه که حرف میزنه چه قصده داشت شبیه
حقابه دار اصفهانه.
نمیخواد زحمت بکشن بندر برای ما آب بیارن، لطف کنن، بزرگواری کنن، حقابه ما را از همین لوله که کشیدن 1200 کیلومتر داره پول پاش میکنه میره برای یزدو که ما اصلا رضایت نداریم. یزدی ها روزه میگیرن برای ما میگیرن، نماز میخونن برای ما میخونن، حرامن در حرامن در حرامه. 5 سال هم یزدی ها مثل ما بی آبی بکشن، چه اشکالی داره؟ 28 سال ما داریم بیچارگی و بدبختی و فقر رو در به دری میکشیم.
حالا اینجا الان با این ویدیو در حقیقت دارن یه کاری میکنن که اصفهانی ها و یزدی ها رو با هم بد کنن. نه؟ شما اینو میفهمید؟ من همچین چیزی میدیدن که شهر کردی ها رو نمیتونن حالا افتادن که یزدیا رو با اصفهانی‌ها بد کنن.
هیچ کس به دادی ما نرسید، هیچ کی. ما جونمون رو خود خواهشن.
من جوی که دایم بیده ما به مامان بری واقعا
به بازی نگیرن. اینجا یه جلسه نزرن، اینجا یه جلسه نزرن، اینجا یه جلسه نزرن. چقدر برم هایی دیگه هستن تو پوشه ما نمیره، نخواهد که
این آب صاحب داشته و 20 صاحب توی این شهر رها نبوده. پس اول باید جایگزین میکردید و بعد انتقال میدادید. در ادامه صحبتتون حرفایی زدید که من اصلا شرمم میشه اونا رو به زبون بیارم. بریم ببینیم.
ما این روزی که خط انتقال آب میوردیم برای یزد، متاسفانه مسائل صداقت غیرعامل در نظر نگیریم و این خط رو از مسیری محلات اسفهان، جایی که خودشون کمبود آب دادن، عبور بدیم.
آقای دکتر
میشه این تهدید بالای سر خط لوله ما؟
با توجه به فرمایشات خودتون شما ظاهرا اصلا تفاوت بین پدافند غیر عامل و خیانت رو نمیدونید. شما ظاهرا کاملا در جریان بودید با توجه به حرفای خودتون که اصفهان دچار بحران آب و این انتقال رو انجام دادید. خیلی بیجا کردید که این انتقال رو انجام دادید. و دو نکته خدمتتون عرض می‌کنم. اگر بتونید از نیروهای امنیتی، انتظامی و همچنین سیاسی نمایندگان مجلس اصفهان رد
خمیر روده خوردید،
مخفی بشید، خط خمیر روده بزرگ خوردید رو کلید بزنید، مطمئن باشید از روی نعش 5.5 میلیون نفر اصفهانی باید رد بشید. در
آره. دوم اصفهانی ها همه آماده نشه
انتقال آب به یزد یا هر جای دیگر رو انجام بدید. از خودم هم حرف نمیزنم، این حرف رو دارم از قوانین مصوبات 9 ماده یه شورای عالی آب در سال 92 دارم میگم که هر گونه بارگذاری به زاینده رود را ممنوع اعلام کرده
بود.
همه شما رو حواله میدین ما اصفهانی یا به خدا
مردن. اصلا نتونستم اصلا هیچ لذتی با دیروز
دوم انتقال رو فعال کنیم. متاسفانه در سالهای گذشته اعتبار اینها در 2 میلیارد 3 میلیارد بوده.
از دستگاه محترم قضا خواهش مندم در مورد ادامه صحبت‌های شما ورود بکنن، که کاملا مستقیم دارید آموزش میدین به مردم نحوه اختشاش کردن و کاملا مستقیم دارید تهدید میکنید اصفهان رو. آقا دمتون گرم، بسم الله ورود بکنید. ما از این صنایع به غیر از آلودگی چیزی به همون نرسید. آبمون داره میره، برقمون داره میره، امنیت جانیمون داره میره، از اون طرف سایپا ایران خود رو و املاک که توی کل کشور داره ساخته میشه از قبل اینها، فقط نابودیش مال اصفهانه. دمتون گرم اگه بتونین اینها رو ببندید.
الان مردم تماس گرفتن، مردم به شدت ناراحت هستن، بعضن دارن میگن ما حرکت میکنیم مثلا راه عبور قطار را میبندیم. خیلی از راهکارها وجود سابقه‌ای وجود داره که مردم میدونن انجام بدن، ولی مردم نجیبی از این کار نکردن. اگر بخواید که این را
ببین، دقیقا دارن دو تا استان رو میندازن به جون هم. اینجوریه که مثلا امنیتشون رو دارن الان ایجاد اختلاف بین اقوام ایرانی به وجود میارن. میفهمید چی میگم با این حالت؟
حالا میخوام برم دستشوی، نه آبی نه چیزی، اصلا یه مسخره بازی.
دقیقا یه مسخره بازی.
شما در مورد نیروهای امنیتی و قضایی شریف و زحمتکش استان اصفهان صحبت کردید که اصلا در قد و قواره شما نیست در این زمینه صحبت کردن و نظر دادن. دعوت میکنم ادامه صحبت این نماینده مجلس رو بشنوید. برگردیم با اتون صحبت کنم. متأسفانه دستگاه قضایی
اصفهان هم متأسفانه برخورد با عواملی که تخریب میکنن
مثل اون روز بود که رفتیم خونه خواهرت اینا،
شفاف روشن اینا در روز روشن بیل مکانیکی و لودر و تراکتور برمیدارن، میگه میشه اینا شناسنامه میگه ندارن، هویت میگه ندارن،
تمیز بود، خونک بود،
برخورد برخوردی صورت نمیگیره. یعنی هیچ گونه اراده ای وجود نداره که
حتی ما مطالبه گرها هم در استان اصفهان اگر بخوایم حرفی بزنیم بدون سند باشه، توهین باشه، تهمت باشه، نشانه های از قومیت گرایی باشه، باید پاسخ بدیم توی
آره خونه سوید. یه سوید یه خونه کامل باشه
ترویج بدیم. و همین جا هم اعلام میکنم هدف از تولید این فیلم به هیچ عنوان مردم شریف یزد منافع استان.
ببینید خودش هم مثلا میگیم یارو میاد میگه به جان خودم و قصد بدی نداریم ما، ولی قصد بد داره دیگه. دقیقاً
مگه ما بخش خیلی معذرت میخوام، مگه ما حیوونیم؟
دقیقاً مگه ما حیوونیم نفهمیم؟
من یزد نیست، اما 100% خواهان ایرانی آباد هستیم.
آره
ما میخوام که در مورد ویدئویی که از مردم یزد در مورد تمسخر این خشک زاینده رود که واقعا قلب مردم اصفهان رو جریحه دار کرد نشونتون برم بریم ببینیم
در یه گرما تو ایش.
با سلام، در تاریخ 13/2/1400 ضمن تشکر از مسئولین محترم و دستاندرکاران که همت کردن و در این روز از سی سکول اصفهان آب رو هدایت کردن به سکول میبود و امروز سکول میبود رو اندازی شد و انشاءالله در روزهای آینده قایق موتوری، قایق بادی، همه اینا پاک.
و ما چند کلامی صحبت با مردم شریف استان یزد. بند خیلی متاسفم و عذرخواهی میکنم بابت اینکه کمتر از 17 ساعت توی این گرما آب شما قطع شد. بیاین با هم دیگه بریم به عنوان یه هموطن. 21 سال وضعیت اصفهان رو در محله های مختلف ببینیم. برگرد
شهر از دیروز تو من یه هایی برده اینجا، یه خونه کثیف پر خاک. تو فکر کردی من هر جای میرم سکس میکنم؟ آقا امید دست در نکنه که اینجوری فکر کردی.
مردم هجوم آوردن دارن ضرب پر میکنن.
نه به خدا من هر جایی نمیرم. به گفتم
روزگار مردم زوری گرم ساعت 3 بعد از ظهر.
مسئولان عزیزی ما به فکر مردم افتادن و با تانکه برام
خودم تو جریمه خیلی وقت هم دیگر میشنستیم خیلی وقت
رو که الان فکر میکنم اونجوری که من خودم حساب کتابش دستم هست نزدیک به 50 یا حالا 50 رد کردیم یا 46 و 7.
مجری برنامه اشاره داشت به اینکه بیش از 50 بار تعرض شده به لوله های خط انتقال به یزد.
من سوال دارم،
آیا بیش از 50 بار هم آب شرب یزد قطع شده؟ آیا فکر نمی کنید که این یک شیطنته برای اینکه مردم رو روبروی هم قرار بدن؟
جوانه این روله رو تخریب بکنن و نفذ این آب مردم که روز آب شور به مردم هست قطع بکنن تو این شرایط خویصابی و کم آبی که ما داریم.
مردم شریفه یزد، طبق همین سندی که روی صفحه دارم به شما نشون میدم، بیش از 2/3 آبی که از اصفهان به سمت یزد داره میاد با امضای وزیر همشهری خود شما
شرط
مصارف صنعتی و گلخانه ای توی استان یزد داره میشه.
توی استان یزد در همین
دولت تدبیر و امید 75% افزایش گلخانه در استان یزد داشتیم. بریم ویدیوش رو ببینیم، برگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
دیگه اینجور جاها منو نبری تو رو خدا خواهشن.
حدود 52 میلیون طرح گلخانه ای در جنوب یزد که اگه توی گوگل ارث برید ببینید، چند سال گذشته هیچ اثری از آثار این طرح در یزد وجود نداشت. طرح گلخانه ای غرب یزد مساحت 390,000 متر مربع.
من جو شمال غرب یزد مساحت 19 میلیون متر مربع.
دو طرح در شمال غربی یزد مساحت 19 میلیون و 11 میلیون متر مربع. همت آباد در شمال یزد با استخرهای ذخیره آب بیش از 3 میلیون متر مربع. ابراهیم آباد با مساحت 1 میلیون متر مربع طرح گلخانه ای. دریاچه
نه آبی نه خاکی نه چیزی.
یزد مساحت 6 میلیون متر مربع. کارخانه جات فولاد شرق یزد مساحت 10 میلیون متر مربع. برادر عزیز من، ما بی سواد نیستیم و امیدوارم شما هم معنی تعرض را فهمیده باشید که الان به کی تعرض صورت پذیرفته.
چقدر چسبید بود آدم به هم خورد.
وظیفه‌مون بود و آب انتقال دادیم. لطفاً با توجه به وضعیتی که می‌بینید بچر آب برای یزد باشید. ما
حالا تو این گرما تو این شرجی مردم اصلا نتونستم اصلا هیچ لذتی با دیروز ما نبردم. اصلا
ما یک ویدئوی مجزا خدمت شما عزیزان گزارش خواهیم داد. بسیار ممنون شم از مردم شریف اصفهان و همچنین مردم شریف یزد جهت آگاه سازی و اینکه مردم روبروی هم قرار نگیرن. این ویدیو رو به اشتراک بگذارم. قلبا ما اصفهانی ها همه مردم ایران رو دوست داریم. یا علی
من بود ارضا نشدم دیروز.
هاشا به غیرت اون آدمی که اون مرد و زنی که توی این خیابونا روی این 33 پل داره قدم میزنه، بعد اصلا به روی خودش هم نمیاره که زاینده رودمون خشک شده، اصفهان داره میمیره. خوشا به غیرت.
نه ارزش من نبود لذت بردم اصلا.
جریان دائمی زاینده رود برگشت و دوباره زاینده رو زنده شد، مطمئن باش تو حق اینو نداری که کنار این زاینده رو قدم بزنی. تموم شهر، تموم راه‌های این شهر برای تو قصبیه، چون الان سکوت کردی و هیچی نگفتی. بیچارگی کشاورزا رو دیدی؟
خیلی جار بود، خیلی شرجی بود،
اذیت میشن توی سرما، دارن نابود میشن، زندگیشون نابود شده.
حالا میخوام برم دستشون آبی نچیزی.
حتی اگه 100 تا فالوور هم داری، اگه سکوت بکنی و هیچی نگی، واقعا هاشا به غیرته.
اصلا یه مسخره
خدا
بازی
بر اون کسایی که یک عمر خمس و زکات همین کشاورزا رو خوردن و خودشون رو بزرگ کردن و الان سکوت کردن و خفه شدن و هیچی نمیگن.
تو رو خدا همچین جایی اصلا برا نبر.
لعنت خدا بر هر کسی که میتونه کاری بکنه و کاری نمیکنه.
مثلا اون روز بود که رفتیم خونه خواهرتینا، تمیز بود، خنک بود، دستشویی، آب، چی؟ آره یه خونه یه سویت یه خونه کامل باشه. مگه ما ببخشید خیلی معذرت میخوام، مگه ما حیوانیم؟ توی این گرما، توی این شرجی، من برو توی ساختمون طبقه بار، نه آبی نه چیزی، تو خاکا کثیف، من همچی جایی اصلا نمیرم به خدا قسم. شرط دیروز تو من یه هایی برده اینجا، تو رو خدا خواهشن دیگه همچی جایی من رو نبر، من همچی جایی اصلا نمیرم. من یه جایی مثل خونه خواهرت اینا، مثل اونجا خونه خواهرت خوب بود، آپارتمان تمیز مرتب خنک بود، یه حال خوبم کردیم، هم شما لذت میبری هم من لذت میبرم. اما این دور اصلا به درد نمیخوره.
Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore.
بله دقیقه فرمودید این خانوم خمس و زکات هم میدن بنده خداها خمس و زکات میدن بعد آخرش هم اینجوری ببینی خیلی سختی میکشن خیلی سختی میکشن پول میدن دو قرط و نیم بالا میدن امینه دیگه دیروز یکی از بچه ها برشه بود عکس گذاشته بود که یه زن و شوهر با اسلحه در کرمانشاه خودشون رو زده بودن تو سر خودشون من این عکس رو پاک کردم تو وی آی پی برای که این بین میگن مرگ به درد نخور آقا جون تو اسلحه داری میخوای خودت هم بکشی حداقل یه دو تا آخوندم بکش بعد بزن تو سرت چرا اینقدر مرگ بی شخصیت میکنید این چه مرگی آخه برشن کله خودشون زدن خودشونو کشتن خب شما اسلحه داری آقا چهار تا آخوندم بکش حداقل من نمیفهمم شما چی فکر میکنید یه دفعه میزنید خودتون اینجوری نابود میکنید درست نیستش که واقعا درست نیست داشتم توی مقالات رو نگاه میکردم دیدم که یه مقاله نوشته که در مورد اینکه شما شخصیتت از روی کادویی که میپیچی معلوم میشه به جان خودم مثلا نمیدونستم آخه الان جدیدن دیگه دست خودت نیست مخصوصا تو این کانادا و اینا میری یه جای کادو میخری پدر سگا یه دونه از این کیفا از این ساکا بهت میدن دو تا کاغذ هم میذارن روش میگن بیا دیگه کسی کادو نمیپیچه دیگه ما آدم ها هم وقت ندارن که برن حالا خونه بشینن کاغذ کادو بخرن چسبنواری بخرن با دندون جیب بکنن اینو بچسبونن کادو بکنن این مغازه داره واقعا کونی و البته با عرض معذرت واقعا کونی و بی‌مسئولیت شدن آدم واقعا خود کادو میگیره یه جا میره با خجالت میره انقدر بد میدن دسته ندین اینجوری دست آدم دیگه تمیز بدین حالا ببینید که روانشناسان دانشگاهی در توکیو با بررسی شیوه کادو کردن و شخصیت افراد به نتایج جالبی درباره رابطه بین آنها رسیدن عجیبن و غریبا که در ادامه در این باره ما با شما صحبت خواهیم کرد البته بعضی از این نکات ممکنه در برای بعضی از افراد صدق نکنه مثلا یارو مجبوری مثلا یه چیز دادن دستش اومده میدونی خیلی سخته حالا اگر دقیق و تمیز کادو میکنید بعضی هستن واقعا من یادمه دفتراشونم دفترها رو میگرفتین دفتر و کتابا رو اول مهر برمیداشتین جلد میکردن چقدر تمیز چقدر مجلسی انگار که آره گیفت بگ بهش میگن ساک چی میگن کادو چقدر تمیز و مجلسی میشستیم اینا رو الان نگه خیلی چیزهای مهمی تو این کتابا بود باید جلدش هم میکردیم اگر شما همیشه دقت میکنید تا هدیهی که برای دیگران میبرید به زیبایی هرچه تمامتر کادو شده باشد جزء افراد دقیق و با نظم در زندگی محسوب میشوید چنین افرادی معمولاً بلند پرواز و خانواده دوست هستند. اگر جزء این دسته هستید باید بدانید مدیر خوبی خواهید بود نه به نظر من کسی که وقتش رو این همه میذاره یک کاغذ و کادو بکنه به مدیریت نمیرسه بیشتر من فکر کنم کونی خوبی میشه کسی که اینجوری کادو کنه گی خوبیه برای مردا برای خانوما نه مردی که بشینه اینجوری منظم کادو کنه سرش پاپیون بزنه این میتونه کونی باشه مرد باید همینجوری کادو رو اینجوری بندازه بیا آدی بگیره مهم اینه که مرد به فکر خانومش باشه بله یعنی چی؟ این باز کن کاغذ پشت کاغذ درخت ها چی میگن؟ از محیط زیست چی میشه؟ ها؟ دقیقا. اگر جزو این دسته هستی مدیر خوبی خواهید بود و دیگران می توانند روی نصیحت‌ها و پیشنهادهای شما برای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر حساب کنند. نه خیرم. در ضمن هیچ چیزی بیشتر از خانواده برای شما اهمیت ندارد و با همه قدرت هر کاری که انجام میدید تا آنها را خوشحال کنید. اگر هدیه رو درون سبد می‌ذاری، نه اینکه سبد می‌پیچن، بعضی وقتا آماده می‌تونی بخری. اگر شما دوست دارید که به جای کادو کردن هدیه را در یک سبد بگذارید و تزیین کنید، یعنی شما فردی بسیار اجتماعی هستید و دوستان و آشنایان زیادی دارید. شما همه دنبال اینن یه سبد از شما بگیرن. این خصوصیت نشان می‌دهد فردی آرام و خونسرد هستید. مثلا مثل کلینت ایستوود تو خوب بد زشت. اون شکلی. بله. بله. خلاصه این که اگر که تصور دیگران درباره شما براتون اهمیت چندانی نداره، با این حال ظاهر برای شما اهمیت ویژه‌ای داره، زیرا فکر میکنید زیبایی هدیه‌تون رو باید در ظاهر هم نشون بدید. اگر در روزنامه میپیچید، اگر شما دوست دارید هدیه‌ای رو که برای دیگران میبرید در کاغذ روزنامه بپیچید، فردی به شدت اقتصادی و گدا گرسنه هستید، البته اهل عمل هستید. چنین افرادی معمولا درونگرا هستند، اما در این حال از گذراندن زمان با دوستانشون لذت میبرند، چون همیشه خوراک مفتی در خانه دوستان هست. این دسته از افراد گدا گرسنه و خسیس بسیار زیرکند و مهمترین ویژگی شخصیتشان اینه: مدام دنبال افزایش دانش و کسب اطلاعات جدید و جمع کردن پولند. ترک کنید خانم شهناز، دیگه سیگار وینستون لایت شده 30,000 تومان. ترک کن خانم. اگر هدیه رو منحصر به فرد کادو میکنید، اگه شما هر بار برای خودتون یک کاغذ کادوی متفاوت طراحی یا به طور مثال پرینتی رنگی از نقشه جهان رو به عنوان کاغذ کادو استفاده میکنید، فردی متفکر و مراقب رفتارهایتان هستید. چنین افرادی هرچند معمولا قوی هستند، اما کمی لجباز و در این حال در مقابل دیگران نیز همدلند. آن کدوم آدم احمقی پرینتر قد ازالیت داره؟ یادتون ازالیت میرفتی توی این پرینتریا کاغذ کپی بکنی، بعد کاغذ A4 مثلا 200 کاغذ A4 رو با چسب به هم بچسبونیم چیه چیه میخواییم کادو بزنی. مردم چقدر بیکارن. اگر آره فردی متفکر هستی، یعنی افرادی هرچند معمولا قوی هستن اما کمی لجباز و در این حال در مقابل دیگران نیز همدلن. اگر نوع کاغذ کادو رو اشتباه انتخاب میکنید، فردی متفکر و مراقب رفتارهایتون هستی. چنین افرادی اگه کادو رو اشتباه انتخاب میکنید، اگر در زمینه کادو کردن همیشه باید عذرخواهی کنید، زیرا معمولا کاغذ کادویی نامناسب رو انتخاب میکنید. مثلا یارو داره میره تولد، روی کاغذ کادوش نوشته مری کریسمس. این لاشیه دیگه، هر چی دم دستش میاد میکنه توش. بی تربیت. نشون میده فرد خودجوشی هستید. بعضی افراد ممکنه شما رو فرد دمدمی مزاجی بدانند، اما شما هر جا لازم باشد قابل اعتماد خواهید بود. در ضمن فردی هستید که دیگران میتوانند روی شما حساب کنند و در کنارتان با آنها خوش بگذرند. عجب. اگر با چیزهای دم دست کادو میکنید، اگر شما برای کادو کردن هدیه خود از هر چیزی که دم دست باشد استفاده میکنید، یعنی حوصله فکر کردن ندارید. الان تو ایران مثلا میخوای یه بطری آب لیمون کادو ببری، برای اینکه لاکچری باشه میتونی اینو بکنی توی کاندوم سرش روبان بزنی ببری. خیلی هم قشنگ میشه. کاندوم صورتی خاردار. اگر شما از چیزای دم دست استفاده میکنید یعنی حوصله فکر کردن ندارید، اما اعتماد به نفس بالایی دارید، به احتمال زیاد شما ترجیح میدید فردی خانه نشین باشید و هیچ وقت مرکز توجه نباشید. افرادی که از چیزهای دم دستی برای کادو کردن استفاده میکنن معمولا قابل اعتماد نیستن، چرا که کمتر به عاقبت رفتارهاشون فکر میکنن. در ضمن استفاده چنین شیوهی برای کادو کردن یک هدیه جلوه بصری زیبایی نداره. مثلا تو خونش میخواد کادو ببره، یه چیزی که یکی دیگه براش آورده رو برمی داره، میره تو انباری نگاه میکنه، میبینی نه از این پاکت ها اونجاست که چیزه. مثلا یه کیف لوی ویتان رو میذاره توی بسته ورساچی میبره کادو در این لاشیر. اگه هدیه رو بدون کادو میدید همجوری میگیر بیا بگیر بیا، اگه هدیه رو بدون کادو به همون شکل خودش به دیگران میدهید، هرچند به احتمال زیاد باعث ناراحتی طرف مقابلتون خواهد شد، اونم خیلی بیشوره دیگه، اینم رفته کادو خریده، اما نشان میدهد در زندگی همیشه جنبه‌های مثبت توجه میکنید. بله، شما فردی هستید که همه چیز رو آسون میگیرید، بسیار فروتن هستید و برای هر موقعیتی یک راه حل پیدا میکنید. البته ممکن است دیگران بعضی از رفتارهایتان ناراحت بشن که این مسئله نیازمند مدیریت شماست، خودتون باید خرش کنید. اگر سریع و نامرتب کادو میکنید، دوستان این خیلی مهمه، سریع و نامرتب خیلی مهمه. چسب های کثیف، کاغذ های، بعد دیدم بعضی چسب از یه جای دیگه میکنن به زور میچسبونن روی کادوی دیگه، دیدم و عمم اون خسیسه. بسته بندی ظاهر خوبی ندارد و از ویژگی های کادو کردن سریع و نامرتب است. مثلا یه ساعت دیواری رو سه بار برای ما کادو آورد، بعد ما دادیم به مادر بزرگم، مادر بزرگم دوباره داد به عمم، عمم دوباره همونو برای ما کد. هرچند از این ویژگی های شخصیتی این افرادی به عجول بودن باید اشاره کرد، اما این دست از افراد معمولا پرشور و هیجانی هم هستن. دیگران چنین افرادی رو با انرژی و بازیگوش می دانن، برای یک دور همی خوب همیشه روی اونها حساب میکنن. آره بازیگوش بود عمم، میومد قشنگ بازیگوشی میکرد، سه شب میمون خونمون، بعد با لگد مینداختیمش بیرون، صبح زور شب نهار شام صبحونه همینجور میخورد. حالا همون ساعته رو که بعد یه بار آورده بود مادر بود، بعد ما دادیم به مادر بزرگم، مادر بزرگم داد به عمم، دوباره برای ما آورده بود. خیلی بد هم میومد این بود که مثلا تولد من بود، یارو نفهم ورمی داشت ظرف بلور می آورد. خب من ظرف بلور رو بردارم بکنم تو چونم، یا مثلا جای کلا ارتشی بذارم سرم باش تو فنگ بازی کنم، بعد یه واقعا نفهم منو ورمی داره بشخاب میاره برای تولد بچه. کی واسه تولد بچه ورمی داره بشخاب گل سرخی میاره؟ ها؟ یه مثلا برای پسر ورمی داره عروسک باربی میاره. آقا نفهم. بعد وقتی ما کادو رو باز میکنیم بعد بریم دست دختر خودش باش بازی کنه، بعد میگه عمو جو اینو بعد ببر خود مال خودت، کادو رو دست آخر ورم دارن مال دخترشون میان میبرن. از این آدم های نفهم تو زندگی ما بسیار بوده، دیدم ها که دارم میگم. آره یه دفعه بابام به نجاری علاقه خیلی خواسته، ما چون خانوادمون اصلا نجاری و چوب بری و اینا تو خونمون بوده، یعنی یه سری از فامیلامون اصلا تو کار نجاری هست، فامیلای پدر بزرگم اصلا نجار و چیز میسازن چیزهای مختلف و اینا. بعد بابام بهش امر مشتبه شده بود که اینم با اینکه مهندس راه ساختمانه میتونه آثار هنری و چیزهای خیلی خوبی درست کنه. بعد اومد گفت پسرم چی برات درست کنم؟ اونم دیر کمون، این گمون رامین هود. آقا یه روز جمعه این بابای ما یه تیکه چوب رو برداشت، آقا اینقدر سنباده زد سوهان کشید، اینو ترخ اینجوری من اینجوری کمر باریک این کشید، خیلی خوشگل اینو شبیه تیرکمون رامین هود درست کرد. بعد یه دونه کش انداختیم بهش، گفت برو به سرم بازی کن. یه دونه سوراخ هم زده بود، من یه حسیر برداشتم از توی سوراخ رد کردم دم چش گوشم، اینجوری کشیدن تق از وسط شکست. حساب کن از صبح ساعت 9 صبح این اومده بود توی زیر زمین داشت خرد 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 میکشید، من بدبختم نشسته بودم آخ چون الان تیرکمون رابین هود به میده. ساعت 7 بعد از ظهر بالاخره اینو به ما داد، چه عرقی ریخ ولی ها، تمام این خاکر را زیر باش گل شده بود انقدر که عرق ریخ. بعد اینو داد دست ما، اینجوری کشیدم تق شکست. گفت خاک تو سر شکوندیش، هرچی میدم دستت میشکنی. گفتم بابا خب اینو نازک درست کردی، رابین هود با این بره جنگ کونش پاره است که، چیه برای من درست کردی آخه؟ تازه طلبکارم شده بود به جان خودم. گفت این همه زحمت کشیدم ببین چی کار کردی. من کاری نکردم. گفت بعد درست میکنی. آخه اینقدر آدم میماله، چقدر سوم میکشی، چقدر سوم بازه چون شرچی روی همان چشم خماری داری تو زیاری از آن نرگز مست از نگه و باده با مینی باری تو بهاری داری 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 چشم خماری داری 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 از بهاری داری 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 دلبری و دل داری 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 عاشق داری داری من به اصرار بر این عشق و تو در انکاری کاش این فاصله را محض خدا برداری صد غزل روی لبانت شده میناکاری چه شبت لعل لبت را به لبم بسپاری داری 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 چشم خماری داری 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 هرچی بگی هم داری 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 تخم گشادی کونه گشادی داری داری داری. بله آقای یه چیز میگی کتکت نزد، نه دقیقا این پدرجه به تو. بعد یه دوست داشت، بعد با هم تصمیم گرفته بودن عروسک های مختلف درست کنن، این دوستش درست میکرد، اینم کمکش میکرد، میگفت مثلا چند تاشون بده من برات درست کنم وقتی بیکارم، برای تو از این عروسک ها درست کنم چوبی تو ببر بفروش. خیلی دوست باز بود، میخواست به دوستش کمک کنه. اسم دوستش هم فامیلیش زوقی بود، زوق میکرد مثلا این داره بابای من مهندس میخواد براش چیز درست کنه. بعد یه تو پینوکیو درست میکردن شبیه کمبوزه، یعنی بدن این پینوکیو شبیه چیز بود، خربوزه بود ولی نازک. بعد زیر اون یه چوب میذاشتن که صفحه میذاشتن که وایسته، بعد اون بالا نوک تیزشو عکس کلا میکشیدن، چشم میکشیدن، دماغشو فقط بلد بودن درست کنن، یه دونه مثل کبریت میکردن اون تو، یعنی با چیزی سوراخ میکردن مته، بعد یه دونه سوراخ میکردن یه چیزی مثل کبریت میکردن این دماغش، بعد دستشو اینا رو هم روی همون کمبوزه میکشیدن. گفتم این الان عروسک شما درست کردین؟ این بیشتر شبیه دیلدویه که سرش چوب اضافه داره، گیر میکنه نمیذاره بره تو. به جان خودم شبیه دیلدو درست میکردن اینا رو، بعد میگفت این پینوکیوه، بعد گفت این پلنگ صورتی درست کن، دوباره همین خربوزه رو میذاشتن پلنگ صورتی رو روش میکی. بعد یه مدت زد تو کاره این که حالا بهتر یه برای رفاه زنبورای اثر کارتون سهاچو دیده بود فکر کنم، گفت بعد حالا میخوام کندوی اصل درست کنم. آقا 200 کندوی اصل این جواب رو درست کرده بود، زیر زمین دیگه جای راه رفتن نبود، همش کندوی زنبور اصل بود. بابای شما هم از این چیز بازی ها در می آورد، اسکل بازی ها. بعد اصلا که تو زیر زمین پینگ پونگ گذاشته بود خودش، آها فوتبال دستی درست کرد، فوتبال دستی درست کرده بود. چه فوتبال دستی؟ توپ همش وسط زمین ثابت می ایستاد. وای فوتبال دستی بود استاده درست کرده بود. آرش چی بینم چی میگه باباش چیکار میکرده؟ بابای من سیم لخ میکرد باش درخت رو. بیچاره های مامانه ما معلومیست با این مردا چیکار میکرده، اینا همه زده بودن تو کار کار دستی، این ولشون میکردی. من گوبلن میبافتم خودم تابستون، آخه ما حوصله‌مون سر می‌رفت دیگه، تابستون حوصله‌مون سر می‌رفت. من چقدر کوپلن دوختم، کوپلن می‌دوختم. بعد شبا بعضی وقت میادم آب بخورم، می‌بینم بابا من با مامانم نشسته دارن با هم کوپلن می‌دوزن. به جان خودم اون موقع مود بود دیگه. بعد زنداییم چیز گرفته بود، زمان جنگ بود، از این ماشین های بافتنی گرفته بود، هر روز یه دونه یقه اسکی درست میکرد میداد دایی میپوشید. خیلی تابستون هم براش یقه اسکی درست میکرد، فقط یقه اسکی بلد بود، یقه اسکی. تمام خانواده یقه اسکی داشتن، زرد لیمویی. بعد داییم تا بیخی گلوش هم میمد بالا، میگفت نبینه کسی گلوتو، سرما نخوری، حیف صدات نیست خراب میشه. آره تو تولدها یادتونه با علویه جوجه تیغی درست میکردن؟ امین خوب گفت، با میخواستی علویه رو بخوری بذاری توش یه مش خلال دندون میومد، پدر سگ این چیه درست کردی خلال دندون کردی توش. بعد دیگه از این خیارشور کوچولا اومد، این نظریه دودول همینجور خیارچور میچیدن روش، مثلا این شده جوجه تیغی. نه بلد نیستم کامبا ببافم، کامبا بلد نیستم ببافم. عمم بود، عمم یه دونه چش، یه دونه چش مصنوعی داشت، خب همون خسیسه. اون خوراکش این بود که با دست بشینه از این چیزا داشت، از این میل بافتنی ها که با یه سیم به هم وصله، یه سیم به هم وصله. آقا میشست میباف میباف، ما میگوییم الان چی میخواد ببافه. آقا اینو میپوشیدی دقیقا میگفت آقا این جنگرم برای تو یه دونی جا چه های چیز درست میکنم، مثلا از این سویتر چی؟ یقه گرد بافتنی. به جان خودم من اینو میپوشیدم، اولا سبز مثلا مغز پسته ای، رنگی که هیچ پسری دوست نداره بپوشه، چون کامواش تو خراج بوده اون مغز پسته ای، هیچ کی نمیخریده، ارزون تر بود. بعد ور میداشت اینو میبافت، یه دونه تابلو بودش که یه پسر بود موهاش چتری بود، اشکش روی بچه، تابلوی بچه یتیم. خب وقتی رفتم جلو آینه خودم رو شبیه اون بچه یتیم میدیدم، شبیه اولیور تویست میشدم وقتی اون با اینکه نو بود. امین میگه دایی من اونقدر کار دستی زده بود، با ما به شوخی به هم میگفتیم که هومن بچه آخر داییم رو از سیر سیگاری در آورده. آقا شال گردن از همه آسون تر بود. خانم شهرنازم میگه سخت اون بافتنش، هنر آرتین جان. دو میل گرد اسمشه، سوی شرت. آره سوی شرت. هوندا میگه واقعا گوبلن میدوختی. آره بابا 13 14 سالمون بود، هیچی نداشتیم باش بازی کنیم، یا بعد میرفتیم تو کوچه، زل آفتاب بود میگفت بشین تو خونه، یا کتاب میخوندیم یا مجله میخوندیم، اونا تموم میشد میشستیم گوبلن. بعد گوبلن هم خیلی سکسی بود، یه ذره میدوختیم میرفتیم یه چرخ میزدیم دوباره میمدیم ادامهشو میدوختیم، خیلی سکسی بود گوبلنش. ما نداشتیم پورن هاب، اینا نبود که. و جان خودم با چه عکسای ما، عکس جوراب پاریزیان گوبلن میدیدیم، مثلا میگونیم جون گوبلن. آرتین بابای من چیزی درست نمیکرد، ولی منتظر بود تا من یه چیزی درست کنم تا شروع کنه اسکل کنه و بخنده. گفتر باز گفته. آره آرش هم میگه بابات ننه حاجو سرویس کرد، حاج زنبور اصل رو میگم. آره دقیقا. بعدن هم تمام اون کندوهایی که درست کرده بود و چهارشنبه سوری گذاشتیم از روش پریدیم. من و داداشم با سیریش و کاغذ الگو خیاطی بادبادک درست میکردیم. اون که همه درست میکردن. آره اون رو همه درست میکردن. آرتین اون نقاشی ها خیلی ارزش دارن. کدوم نقاشی ها؟ اونا؟ کدوم نقاشی ها؟ دلارام آرتین عمه منم یه دونه دست داره، عمه همونو بذاریم رو هم یه عمه کن. آرش میگه منم گوبلن میبافتم. خب حتما سایزش هم کاموا نمیبافتی آرتین جون، حتما سایزش هم گنده و وارفته بود. چی گنده و وارفته بود؟ آخه چه خندیدیم دوره همین. آه آه راست، این ساکایی که با ساندیس خالی درست میکردن همون زندهیم درست میکرد که یقه اسکی شب تا صبح صده ماشینش میبرد بیز 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 بیز. زمان جنگ همه زنها چیز شده بودن، مثلا یه کاری میخواستن در خونه انجام بدن، از این کلیپس ها میآوردن تو خونه دورشو تور میزدن و منجوخ دوزی میکردن، و زنهای دیگه میگفتن وای چقدر قشنگه، میخریدن میزدن به سرشون. آخ 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 آخ. عجب بساطه. بچه فقیره رو داری میگی؟ آره اون نقاشیش با رسیده، ولی من واقعا اون حس به میداد، میرفتم جه ده کردی ویدیو کلیپ بویز بویز. آخ اون بویز بویز دلی کیفیت نداشت دیگه، اون کیفیت نداشت. اگه کیفیت داشت خیلی خوب بود. آره من خیلی دوست داشتم اگه اون کیفیت دارش پیدا می شد، من خیلی دوست داشتم، متاسفانه نداشت کیفیت. بریم توی واتساپ ببینم بچه های اونجا چی از این کارهای زشت باباهاشون کردن. آقای حمید رضا گفته که آرتین بابای من هر وقت که من با بچهای همسایه دعوا میشد بدون اینکه ببینه مقصر کیه زود طرف اونا رو میگرفت، انقدر لج من در میومد. از این بابای شلی بوده. و آقای لحیمکار سندیگو هپی تنکس گیوین گفته، بعد گفته ریدم به خمس و زکات، هنوز این بانو اسپانی در قرن تخمی تخیلی دین اسهال زده زندگی میکنه، رنجی این بانو اصفهانی میباره که مرغ زیر خروس نمیبره. خب خانوم موجی گفته با درود الان 10 بار دستم خط خورد از بس که خندیدم. بابای منم تا یه چیزی رو خودش خراب میکرد یا مثلا میخ میرفت تو دستش با عصبانیت میگفت آخ خارو مادرتو، ما همه از ترس خفه میشدیم. ای جان واقعا خیلی دوران سختیه. تنها کسی که واقعا یه کار درست انجام میداد شوهرم من بود. قیافش شخصیت اصلا دکتر سنبولیان یه جوری از روی شوهرم من در آوردم اینو. خب اهل آستارا بود. دکتر ایزاد هم میگه منم گوبلن میدوختم. اصلا پسرا همه میدوختن. یکی ویترا، ویترا یادتونه رو شیشه چیزای سیاه میکشیدیم. آقا ما هر کاری میکردیم اینا کلوف میشد. سرشو نازک میبریدم که مثلا این بیاد. خیلی دوستشم میدونه ویترا پلنگ صورتی بکشم. کشیدمش ها، ولی مثلا خط دومش قد مثلا یه ذره خیلی خط وسط صورتی بود، بقیه سیاه بود. اگر بد کشیده بودم هی همش عجله میکردم، شاید بیش زیاد فشار میدادم. آره یه گوبلن سکسی هم والدینم داشتن در حال دوخ. یه بار یه آشنای مذهبی میاد میره تو اتاق به هوای سجاده پر میکنه نماز میخونه روش. تصویر یه زن خوابیده بود که بالا تنه کاملا لخ بوده. حامد میگه من به بابام گفتم باشه هم شمشیری جلو درست کنه. یه شمشیر درست کرده بود شبیه بادمجون شده بود. بهش میگفتم چرا سرش تیز نیست گرده؟ گفت تیز باشه خطرناکه. آره شوهرم هم آقا این یه دونه پیکان بابای من وقتی که توی ایران ناسیونال استخدام شد سال 53 یه دونه پیکان نو خرید. خب 52-53 23 سالش بود دیگه، الان دقیقا نمیدونم چه سالی بوده. بعد یه پیکان نو بادمجونی رنگ خرید. اما عمم اینا اینو از این گرفتن، یعنی خریدن ازش، گفتن ما میخوایم اینو. ببین تا روزی که من از ایران میومدم این شوهر عمهه اون موقع تو بیمارستان بود، من داشتم میومدم بیمارستان، وقتی هم که من اومدم فوت شد. بعد این پیکانه رو داشت هنوز. هر پنج شنبه که از سر کار می اومد، تو مخابراتم کار میکرد، پنج شنبه که از سر کار می اومد این پیکانه رو دقیقا این اینا که اسلحه رو دیدی باز میکنن تمام سوراخ بمب و لوله هاشون رو میریزه، اینو تو حیات پهن میکرد. همه جای پیکان رو باز میکرد تا جمعه بعد از ظهر دوباره اینا رو میبست که یه هفته بتونه باهاش رانندگی کنه. همه جا مثلا با یه جایشو با چسب نواری میچسبون، یه جایشو درست، هر چی خراب میشد این می آوردیم میگفتیم آقای خوبه اینو درست کن. میگفت خوبه، میشست بالا سرش، یه دونه از این چاقوهای سوئیس آرمی داشت تو جیبش در می آورد، همه چی توش بود، پیچ گوشتی باز میکرد میبست، فقط دیگه میرفت لحیم و اینو اگه لازم بود می آورد. اصلا یه آدم عجیب و فنی بود واقعا. زمان ما پلی استیشن یا سگا دو تا شناسنامه می‌ذاشیم، یه صبح تا شب بازی می‌کردیم عین دیوونه‌ها. آره میکس شرجی گرما عالی بود، جنیفر لوپز انقدر تقاضا نداره. آرتی جان درود بر شما، من الان از این دستبندا درست می‌کنم از بیکاری، چه قشنگه، مثل اون چیزا میمونه کلیپسا، چه خوب درست کردی، بفروش به ما هم. دمت گرم مرسی وحید از تورنتو، دمت گرم وحید. بعد آقای از ایران مهران، ببینیم مهران چی شده.
درود آرتین جان، خسته نباشی. من تنها چیزی که از پدرم توی زهره تابستان یادم مونده به خاطر دارم اینه که زهره ما رو میخوابوند و اینکه یه پشک باشم دستش میگرفت که مبادا ما بیدارشیم. حالا جالبش هم این بود که مثلا من و خواهر برادران میگفتیم میخندیدیم، اونم یواشکی خودشو میزد به خواب، بعضی وقتا هم باید پشک باش آروم میزد.
داره
مرسی از برنامه خوبت،
جیگرتو. مهران از شاهین شهر میگه ویترا چیه؟ حالا ویترا رو براتون میگیم، دوباره براتون توضیح میدم، شاید هم یکی بچه ها بیاد بگیم. درود بر شما.
درود آرتین، خسته نباشی، خوب هستی؟
مرسی.
این یه بال گفتی این بغل جریان این کوبلنو که گفتی و ازش میرفتن باش چرخ میزدن تو اینو گفتی، من خودم گفتم بابا کوبلن کجا بود؟ با جوراب، با این عکسای رو جوراب.
گفتم جوراب پاریزیان، جوراب پاریزیان، همیشه آرزو بود مامانمون جوراب پاریزیان بخره بریم بستشو برد.
حالا یه چیز جالب بهت بگم آرتین، منو گرفتن تو خیابون، این بیشرفا هستش تو خیابون یهو میان مثلا کمیته اینا گیر میدن، این عکس جوراب تو من تو کیفم بودش، منو بردن دادگاه سر
جان من. میدونی من اولین عکس سکسی که اولین عکس سکسی که داشتم چی بود؟ رفتم از پشت شهرداری خریدم. اولین عکس سکسی عکس سامانتا فاکس بود با سمی سابرینا. خب که سامانتا فاکس اینجوری انگار سر مسترها نشسته بود، ممه‌هاش بیرون بود، شورت ولی پاش بود، ولی خطش این یارو کمل توش زده و بیرون. خیلی آقا میدونی اینو ما انقدر باهاش جغ زدیم بعدم بردیم مدرسه به بالاترین قیمت بود.
حالا خوبه این بابا تو میگه حداقل کمل توش بیرون بود، منو بردن اونجا به عنوان عکس مسترجم، میگم بابا مال جورابه تو خیابون دارن میفروشن، خلاص بابا تو بیاره این ور اون ور، گرفتن یه پدری از ما در آوردن تا بابام اومد. بابا میگم آقا این عکس جورابه، کسی قبول نمیکنه. حالا اون منم گوگلم که درست میکردم عین خودت، بعد ویترام که گفتی اونم تمرین میکردیم، ولی شانس ما هیچی نبودش با این مجریای چیز بودش، برنامه کودک.
آره.
خونه تنها که می شدیم رو تلویزیون می ساویدی دم و لوچه اینا.
نه من انقدر یه خرینگ نبودم
در بیار بساز رو تلویزیون،
انقدر دیگه خرینگ نبودم که بخوام رو لب و لوچه اینا بمالونم. آره واقعا دیگه تو خیلی دیگه
کم بوده امکانات بود دیگه.
آره
بعد از
مرسی. خب عجب بساطی داشتیم به جان خودم، اصلا ما یه آدم های بدبختی بودیم، لنگمون خودمون بودیم. حالا اگه بتونم اونو پیداش بکنم خیلی خوبه، شاید بچه های نسل جدیدم ببینن مثل ما خوششون بیاد. این نداره شت، اگه بذاره اونو خیلی خوبه. نه نه حالا anyway ببینیم بعدی چی گفت. آها ویتراب، آقا یه شیشه بهت میدادن بعد تو یه نقاشی رو میذاشی زیر شیشه، خب نقاشی که میخواستی رو میچسبونی زیر شیشه، بعد یه خمیری بهت میدادن مثلا سیاه، اون با اون میکردی توی کیسه، مثلا این که میخوان روی کیک رو تزیین بکنن، سر اونو نازک میبریدی بعد خطای دورش رو میکشیدی، بعد که اونو کشیدی اون وقت تازه میبری توشون رو رنگ میزدی. خب تولدها که به نام بچه به کام پدر مادر بود، اون وقتا مدرسه هم میخواستن کادو بدن، برمیداشتن ظرف بلور میدادن، میخواستن جایزه بچه رو تکمیل کنن. آره دقیقا همینطوره خانم گل. ویترا میترا چیه بابا تو هم یه. آرتی من 4 تا خواهر بزرگ داشتم، قلاب بافی و کاموا نمیدونم گلدوزی و کوپلن و اینا بلد شدم بند خدا. بابای من که هر وقت چیزی رو تعمیر میکرد 10-15 تا پیچ موره اضافه بیاورد، آخرش هم میگم کارخونه اینا رو اضافه گذاشته. از بازی های بچگیمونم بگم هفت سنگ و الا کلنگ، هفت سنگ بازی میکردم و کاشی بازی، تیله بازی، مات به اصطلاحی هم بود در تیله بازی میگفتیم سوکیم جا یا سوکیم در. من تیله بازی زیاد نکردم حمید رضا، ولی هفت سنگ بازی کردم، تیله داشتم ولی بازیشو بلد نبودم زیاد. آره زمان ما کفش نایکی ساقدار مد شده بود با کاپشن مایکل جکسون، یه روز من و خواهرم رو که کفش نایکی ساقدار صورتی داشتیم با روسری زردار بازار رضایی کمیته اومد ما رو گرفتن بردن، بابام اومد اونجا ما رو ول کردن. اینم خانم نینا گفته. با درود به شما و همه شمرونی‌ها، خوش به حالتون. بابای من به جز درست کردن من و 5 تا دیگه چیزی درست نکرد، با سپاس از برنامه خوبتون یادم رفت، اونم تنهایی درست نکرده با کمک مادرم بوده. اینم حاکم گفته. بعد این دوستمون چی گفته؟ میخوام بهتون بگم اونایی که پدرم مثلا نداشتید چیز زیادی از دست ندادید، یکی مثل خودتون خول ولی با سن بالاتر بوده، یعنی برید تو آینه نگاه کنید همون پدرتونید شما، حالا یه درجه خولتر یا عاقلتر.
درود آرتین جان، این جک و روز تایتانیک هم نصف جوان ایران رو از کمر انداخته بودن اون زمان. ممنون هم برنامه خوبه.
خوبه، مرسی مرسی. آره من نه با اون، نه با اون کاری نشه. آرتین به نظرم در کنار برنامه یه برنامه مشاوره بذار مثل اون مردک الاغ کوهی، برای مشکلات مردم نظراتتو بگو، به نظرم این برای شنونده ها جالب میشه. اگه چه همین جوریش هم لابلای برنامه ملت میگم و تو راهنمایی میکنی، اسمش هم بذار گاوها و گرازها، قازها و یا میشه میگیم بازها و درازها. بازها مثلا خانوما هم، درازها هم آقایون، بازها و درازها. ولی خب باید چیز بکنن، خودشون هر وقت سوال کنن ما اینجا جواب میدیم. آرتین عکس لوک خوش شانس هم میکشیدیم، آفرین. من پلنگ صورتی دوست داشتم، انقدر پلنگ صورتی دوست داشتم من که اتاقم هم صورتی کرده بودم، من عاشق پلنگ صورتی بودم. بعد یکی از چیزایی که خیلی دوست داشتم تو پلنگ صورتی میدونی چی بود؟ وقتی که از تیتراژ اولش که این تیتراژ بود نشون میداد، این عاشق این بودم که با اون ماشینه میومد.
Well, here he is, Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther, that's me. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the Pink, Pink Panther, the Rinky Pink Panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original Panther Pink from head to toes. Yeah, he's the one and only truly original Panther Pink Panther from head to toes.
I just get your body in the groove. I said, hey, I said, who? I said, me said, you've got to get in the groove.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
Boys, boys, boys.
In the summertime love, in the summertime love.
Boys, boys, boys.
Let the summertime roll, let the summertime roll.
بله آقا، وای به اون روزی که یه خانومی یه دونه بوردا داشت. آقا این بوردا بلای جون خانوما بود، می اومدن مثلا از توش لباس در می اومد، گفت آه این چه لباسی، اینو می دوزیم. بعد اونو می دوختن همون مثلا شبیه اون نبود. ولی فکر میکردن خودشون شبیه اونه، ولی اصلا شبیه اون نبود. آرتین بابای من میذاشت من دزدی کنم، بعد میپرید میگفت گرفتم. بابات میخواسته تو رو تعلیم بده برای زندگی علی جان. بعد عکس گوبلنا و ویتراشو در آورده. من یه دونه دوخته بودم، یه زنه بود دم دریا واسیده بود، موهاش داشت میرفت ممه های 85. واو چرا تلویزیون بعضی وقتا این آهنگ رو میذاشتش، اصلا صد تا یه بار میذاشت. بابای من فقط عرق سگی خوبی درست میکرد در حد لالیگا. اصل کار بابای تو میکرده امیر جان، به درد چیزی میخورده. داداش آرتین، مادر بزرگ ما از این جوراب کاموایی ها میبافت که وقتی میپوشیدی کفش دیگه باب نمیرفت. راست میگه از این جوراب هم درست میکردن، بعد یه ترهای ترکمنی هم روش میدادن، حالا مجبور بودی میخواستی بکنی پا تاول میزد تو اون کیکرزای لامصب. بابای من خیلی خانوم باز و رفیق باز بود و در این حال دو تا زن 13 تا بچه دیگه، وقتی براش نمیمون کار دستی کنه. کار دستی بوده اونم دیگه. هدف این رژیم تفرقه بین مردم این داستان هست، تفرقه بنداز و حکومت کن. اینو کوروش بزرگ گفته. بعد دیدم به خمسو زن که هنوز چند بار اینو میفرستی آقا یه لحیم کار، من خوندم قربون شکلت برم. نازنینم درود آرتینی گرامی، چند سال پیش داییم برای چشم روشنی مغازه خریدنم یه جعبه شیرینی خرید، کلن 6 عدد شیرینی داشت، خودشون 5 نفر بودن، ما خودمون 3 نفر بودیم. آوردن باز کردن 5 تاشون خودشون خوردن، بعدش هم میگفت دوست نداری بخوری، یه دونش هم مون برای ما 3 نفر که با کلی حرص و خجالت جلوی همسرم. دایی تو بعد با عمه من ازدواج میکرد، جفتشون از گشنگی میمردن توسی جان. بعد مهدادم که این نوشته بچه کمربندی چی میگه؟ بچه کمربندی چیه؟ این وسط چی داری میگه؟
آقا یک سمی میخوام بهتون بدم، اونایی که از 50 سال قبل گرگانن اینا رو میشناسن با اونایی که گرگانی اصیلن.
خب
برو که بیریم،
برو
ازا سیگاری راننده گاری، علی فراری تو رو مخواد شربانو جان، حسن علی غاری تو رو مخواد شربانو جان، ابراهیم سخلو اتو در بینو و ماشین رینو تو رو مخواد شربانو جان، سید رزا برنو تو رو مخواد شربانو جان، ملن الوندان چه راه میدان، میان جورجان تو رو مخوان شربانو جان، اصلا گل گرگان تو رو مخوان شربانو جان، اسمایی زرنگ اتو با فلنگ با شلوار تنگ تو رو مخواد شربانو جان، علی محمد افرنگ تو رو مخواد شربانو جان، بسر رحمت برار نعمت برارزو عزت تو رو مخواد شربانو جان، علی رضا حشمت تو رو مخواد شربانو جان، سید مندلی تو با صورت فوف خودش به من گفت تو رو مخواد شربانو جان، آقصاد و کلوف تو رو مخواد شربانو جان.
امیدوارم حالشو برده باشین و لایک آمین.
بله خیلی ممنون، دست درد نکن. این هم که باز این میریه قرن 21 چیه، ولش کن. آرتین جان درود، یه چی میگم تا ته بخون. ببین من لور هستم، استانی با طبیعت بک، با تاریخ بک، با آب و هوای ناب و غیره. این کارخونه توش نیست. چرا؟ چرا همه بودجه برای اصفهان، شیراز، تبریز، مشهده؟ اگه اینجوری نبود، هواتون بک نبود، طبیعتتون بک نبود دیگه. بالاخره یک چون انتخاب کن. چرا لرستان و کردستان و سیستان باید تو فقر باشن؟ مگه ما جز ایران نیستیم؟ چرا وقتی جنگ با عراق بود ما لورها سرحشور بودیم؟ الان سهممون از منابع ایران چیه؟ فقط مسخره شدن. تمام جوانای استان لرستان آواره شهرهای دیگه هستن، مثل من، از خانواده‌های دور. این بلایی که دارن سر اصفهان و یزد و اینا میارن و کردها آوردن. وقتی ما تو اعتراضات درگیر میشیم با لجنهای نظام بهمون میگن وحشی، ولی اینا فقط با خشونت میرن از ایران. به درود عشقم. ببین آره عزیزم، اینا با خشونت. ببین اولا از چشم تهرونی ها نبین این قضیه رو، خداییش خودت نیا کن. الان این کسایی که تو رأس کار هستن، بعضی هاشون اصلا نمیدونی بچه کجا هستن، یه لهجه های عجیب غریبی دارن که ما نمیدونیم. بچه مشهدن یا بچه اصفهانن یا همون یزدی هن یا ما رفسنجونن یا مال فسنجونن، یکی کرمونن، آذربایجونن، همه اینا هستن. از شمال چقدر داریم؟ از ملت غیر شمال چقدر داریم؟ از لرستان هم داریم، بختیاری هم داریم توشون، لامصبا فامیلامون، فامیلای همینایی که فامیلای خودتون رو میگم، یعنی همشهریاتون که میرن اونجا یادشون میره شهر خودشون. فقط هر کی فکر اینه که خودش رو شکمش رو سیر کنه. میدونی چی میگم؟ خانم آجی گفته من شاهکار درست میکنم، چیزشو گفته، بوغلمونشو گفته. آره تو خوبی، هیچ که مثل ما نمیتونه بوغلمون درست کنه. آله درود بر تو آرتین جان، بسیار درخواست به جایی داشتید از آقای آذری در مورد توضیح و آموزش اصول خبرنگاری. بله سوریه جان، گفتیم بعد از شاید دو تا خبرنگار خوب نصیبمون بشه. آرتین الان میگه من گوبلنی ها رو میمردم تو کوچه.
آقا آرتین قزین اصفهان و خوزستان و بیابی و اینا، کرد و یزد و همه، آقا اینا به خاطر این مذاکرات هسته ای، این میخوا بگه اگه نیاد تو مذاکره هسته به ما امتیاز بدید، ما خوار مادر مردم ایران میگایید به امراحتی.
آوره
البته من یه نظر دیگه هم دارم، اینا میخوان به این دموکرات بگن آقا اگه با ما را نیاد ما ملی‌گرایی میاریم تو ایران. البته اینم یه نظر دیگه آرتین.
البته اینا چه شما شو این کارا رو بکنید چه نکنید، دهن ملت رو سرویس میکنن. آخ 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 راست میگی، اینا من خیلی دوست داشتم کتابای صوتی. من اینا رو از بچگی زیاد میگرفتم، جن پینه دوز رو داشتم، زورو رو داشتم، دیگه واسهت بگم موش و گربه رو داشتم، یه سریش الان حفظم. مثلا میگم من جن پینه دوزم، کفشا رو خوب میدوزم. یکی اون بود، یکی این چیز، همین موش و گربه که میگفتش که چی میگفت؟ میگفتش که مرغ و ماهی رو با هم یه جا نخور، آی آی آخه این رسم منه، وای وای مختش این وقت منه، وای وای دله دزدیم و خوری، آی آی اینجوری میخوام. بعد این گرگ بد گنده، اینو خیلی دوست داشتم، گرگ بد گنده، گرگ بد گنده، من موش میزنم توی دماغش، من آتیش میزارم رو زبانش، اون گردنشو خورد میکنم، من زندگیشو نابود میکنم. من همش نشسته بودم اینا رو گوش میدادم، گربه های اشرافی و گربه های زیر شیروانی، همینجور میگفت چه حرفایی میزنی ای آقا گربه، تو دنیا پول سعادت نیاورده، اشراف بازی نکبت بایا بایده دیگه. چی بود داشتم؟ سیندرلا هم داشتم فکر کنم، بعد اون هاچین واچین هم داشتم، هاچین واچین هم داشتم، آسمون ریسمون هم داشتم. آره خیلی بید. یعنی هرچی از این نوارا می اومد می خریدیم دیگه. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود واقعا. این تو زمان خودش برای ما در حد ماهواره بود این نوارا. دمت گرم که این عکس‌ها رو گذاشتی حمید رضای عزیز. چند وقت تکرار گوش می کنم، پخش زنده یه حال دیگه داره. چند وقت پیش یک ساعت زودتر برنامه پخش بود، خیلی خوب بود، برای اینکه ساعت‌ها رو عوض کرده بودن دیگه، جیگر طلا ساعت‌های شما رو عوض کرده بودن، مانو مانو نک. الان استرالیا دو ساعت با ما برنامه ما براشون دیرتر اجرا میشه، چون ما یه ساعت ساعت عقب کشیدیم، اونا یه ساعت هم جلو کشیدن، دو ساعت فاصله افتاده بین ما با استرالیا. من اصلا نمیفهمم چی میگی، یه مردی که داشت اونجا زر میزد، یه خودم بودم. اوخ ویدیو تی 7. آره چیزایی. درود آرتین جان، تا حالا حموم عمومی رفتی؟ دلاک‌ها اکثرا بچه باز بودن تو پشه بند، تا حالا خوابیدی؟ من حموم عمومی یکی دو بار با مامانم زنونه رفتم، خیلی خوب بود، ولی نمره میرفتیم با بابام. بعضی وقتا پیش میومد نفت نبود اون موقع، بعضی وقتا حموم نمره میرفتیم، هیچی مثل این نبود که بعدش میومدی بیرون کانادا درای دارای میدادن به هتون، فاصله بین خروجیش و سربینه بهش میگن، اونجا نشسته بودی داشتی لباساتو میپوشیدی، این کانادا درای دارا میخوردی، خیلی جیگرت حال میومد، چون حموماشون خیلی داغ بود، واقعا داغ بود، بوی چرک کف پا هم میداد.
درود آرتین جان، این علی مردان خان و با اون یکی دیگه بود اسمش یادم رفت، قصه های من با بابام اینا میخوندی؟
آره، ولی اونم الان زیاد یادم نیست، اینه که بیشتر خوندم و یادمه. آخ گفتی بوردا، بوردا اگه داشتی نیاز به عکس پارزیان نداشتی، آخ پر بود از عکسای سکسی. نه مال ما اصلا بوردها شبیه همین پیژامای گلگلی تنشون بود، لامصبا بوردهای تخمی داشتند مامان اینا. یادم اومد یه بار مامان مارتین شعر گربه ها رو با هم خوندین، آره یادت ساره جان. بعد لینک وی آی پی شمرون رو میخواستم، ببخشید آقا، من یه دونه لینک به شما میدم، تمام لینک های رادیو شمرون تو همونجا هستش، هر چی رو نداری برو همونجا، تلفن نمیدونم ملفون هر چی بخوای اون تو هستش. آره دیگه براتون بگم شت دورانی بود واسه خودش، میخواستم جوک بگم ولی انقدر خود این حرفا به نظرم خنده دار بود که احتیاج به جوک نبود. آرتین جان درود فراوون، جناب استاد اردوان مفید کی میان دوباره؟ واقعا ایشون هم جزئی از نوستالژی های ما هستن. آره اتفاقا چند روز پیش پیامم داد، برای من میفرسته فیلماشو بعضی وقتا، حتما دعوتش میکنم دوباره. جی جی گفته ماریا توپولینا گفته داش عباس خلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، اسم او بود علی مردان خان، اهل منزل همه از دستش به امان. مرغ تختلا هم بود، آره یکی هم جک و قول پیشا خودم بود، ساقه لوبیا، جک و ساقه لوبیا، شهر قصه. آفرین آفرین. بیشتر رئیس رؤسای زیر مجموعه وزارت خونه های رژیم یا لور هستن یا مازندرانی. آرتی نوار قصه گوش میکردی بوز زنگ؟ آره بابا اینا رو گفتم دی خال سوسکه، من با کاغذ الگوها و برده های مادرم بادبادک درست کردم، کلی فوش خوردم. اینو مارکوس گفته و تنها نوار قصهش هم گربه های اشرافی بوده نوشته. آرتین اون دستکش هم یادته میبافتن که انگشت نداشت، فقط شست بود، بقیه انگشت با هم بودن، با همون جوراباست. آره 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 شد یادمه از اونا. بعد اینم عکس خانومم و دخترم که 45 روزشه، نام خانومم زهره است، نامش رو بگی خوشحال میشه، اسم دخترم هم ادلیاست. به 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 مبارکت باشه میمونی کوچولو، حالته خوشگله ولی این میمون شده اینجا دخترت بزرگ میشه. ببین دختر بچه‌هایی که کوچیکی‌ها زیاد مثلا چیز نیستن، خیلی خوشگل نیستن، معمولیان اینا بزرگ میشن واقعا زیبا میشن. دخترت خیلی خوشگل خواهد شد. بزنم به تخته، صد تا زدم به تخته، حفظش کنه و امیدوارم که دخترت خوشبخت و پولدار و آدم سایی باشه. آقا آرتی نصف شهر رو با این پسره جغ میزدن، خداییش این کیه؟ این پسره کیه؟ شما شهرتون چی بوده؟ تنسی تاکسی دو هرگز شکست نمیخوره
جان، جاملی تنسی بیا بریم پیش آقای وپی،
بریم پیش آقای وپی. اینا خانم فارا دوست داره. آرتین چرا نمیگی خانوم هم از خاطرات بچگی هاشون که چطوری با چی جرق میزنن بگن؟ به نظرم جالب میشه بخندیم. ارشاد من نمیتونم خودشون بعد بگن، من بیام بگم خانم بگو با چی جرق زدی. خانمای ایرانی اصلا جرق دوست ندارن، همشون اهل عملن بیشتر. به جان خودم هر کی هر خانومی رو دیدیم بهش گفتیم مثلا آره با لوبیات بازی میکنیم، مثلا گفته نه من خوشم نمیاد، من فقط میدم. دوست دارن اینو بیشتر ترجیح میدن. خانم ایرانی خیلی خوبن تو این قضیه. تو دبیرستان یه همکلاسی داشتم انقدر حشری بود میکرد مرغ یخ زده، اون دیگه واقعا از اونا بوده که فکر کنم جنازه هم بهش میدادی، ترتیب جنازه رو میداده. میکروفلیا داشته، یه چیزی هست مال جنازه و کنا هستش اونه. اصلا هم خوشگل نیستی مستر کیان، ببینمت. نه قیافت شبیه آتشکی هست. میگه من بچه خوشگل بودم الان خیلی خوشگلم. خیلی قیافه تخمی داری. من مثلا خودم خیلی قیافم تخمی بود بچه بودم، کچل یه دونه مو به سر من نبود، یعنی حسن کچل. بعد زشت همه چی اینجوری رفته تو هم دیگه، هر چیز گنده قول بیشا خودمی زایده بود مادرم. به جان خودم اگه سزارین نمی کرد مطمئنم الان رو چرخدار صندلی چرخدار نشسته بود، اینقدر گنده بودم من. خیلی گنده بودم، نمیگم چند کیلو بودم، خیلی گنده بودم. تقریبا 5-6 ساله به دنیا یه چیز تو مایه های رستم و حساب کنم همونجوری. آره اونجوری بزرگ بودم. خب امشب هم تموم شد، فردا شب هم با دلارام و مارکوس میرزا برنامه داریم. زورم که با خسرو فراوهر برنامه داریم. شبم که دیگه میگیری میخوابیم. امیدوارم از برنامه امشب راضی بوده باشید، یکم این خنده و اینا به لبتون اومده باشه. واقعا دوست داشتم که خوشحالتون کنم امشب. بعد یه ترانه میخوام براتون بذارم که خیلی خاطره باشه براتون، یعنی زندگیتون از این روز زور به اون رو بشه. ها آره، این فکر کنم مثلا این یکی از اون آهنگایی بود که زمانی که انقلاب شد این جزو هر کی اینو نوارشو با کیفیت داشت خیلی آدم لاکچری بود. اینی که الان براتون میذارم بچه، مثلا اینو هر کی داشت خیلی لاکچری بود تو زندگیش. آماده این؟ آماده؟ من این دو سه دقیقه زودتر میرم به خاطر قبلش هم با آقای آذری برنامه داشتم، دیگه کمرم داره رو اینجا به صندلی درد میگیره. با اجازتون البته یه دو سه دقیقه، دیشب هم زیاد موندم، دو سه دقیقه بهم ارفاق بدین امشب. خب I love you بدرود، اینو میگم.
Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
She was the meanest cat in all Chicago town.
the money or your life.